رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه رویداد. خیلی خوشحالیم که امروز هم رأس ساعت 12 ظهر به وقت تهران در خدمتتون هستیم. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوید در این گرمای خرداد ماهی که دیگه بوی تابستون داره میده، لحظات خوبی رو پشت سر بگذارید و تا پایان روز هم روز خوبی رو تجربه کنید. متشکرم و رویداد رو تا ساعت 13 بشنوید. آنچه ما تقدیم شما خواهیم کرد مجموعه است از موضوعات و گزارش ها و خبرهای امروز ایران و جهان که در موردش صحبت خواهیم کرد. تا ساعت 13 حدود 4 یا اگر زمان داشته باشیم 5 گفتگوی تلفنی رو تقدیمتون خواهیم کرد انشاءالله در موضوعات مختلف، و این رو شما میتونید از طریق رادیو به امواج 103.5 مگاهرتز دریافت بکنید، میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا داشته باشید این برنامه رو، و همینطور میتونید از طریق گیرنده های تلویزیون های دیجیتال روی کانال 212 شنونده و بیننده رادیو نمای رادیو گفتگو باشید. اما ما هم پذیرای حرف ها و نظرات شما هستیم از طریق سامانه پیامکی 10520 و ببخشید 301035، عذرخواهی میکنم، از این طریق ما پیامک های شما رو دریافت میکنیم. همینطور 27861035 هم برای دریافت نظرات شما عزیزان شنونده صحبت های شما هستند. موضوعاتی که در برنامه امروز تقدیمتون خواهیم کرد به این شکل: بررسی جایگاه و نقش رمضان عبدالله در ناکامی‌های اسرائیل، حوزه اخبار بین‌المللی رو هم امروز با هم مرور خواهیم کرد، امروز در بخش با سخنگویان گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر اسفنانی مدیر کل تعزیرات استان تهران، و موضوع مهم معیشت و مشکلات اقتصادی که در کشورمون وجود داره در مجلس 11. اولین گفتگوی امروز رو اختصاص میدیم به موضوع تحولات در فلسطین و اسرائیل بعد از درگذشت رمضان عبدالله از چهره های برجسته سیاسی و چهره های مؤثر در مبارزه با اسرائیل. مرحوم رمضان عبدالله سازمان جهاد اسلامی رو با کمک فتی شقاقی بنیان نهاد و اون رو رهبری کرد. این سازمان فعالیت مبارزاتی خودش رو بعد از انقلاب آغاز کرد که مواضع نزدیکی به ایران ما داشت و در بین گروه‌های فلسطینی نوعی نقش هماهنگ کننده و تنظیم کننده بین موضوعات مختلف رو هم داشتن. مرحوم رمضان عبدالله در طول این سالهایی که فعالیت کردن سفرهای متعددی به ایران داشتن و در مواضع مختلفی از آنچه در جبهه مقاومت می‌گذشت در خط مقدمه با اسرائیل برای مردم دنیا روایت کردند و گفتند تا گوش‌های شنوا و چشم‌های بینایی که دنبال حقیقت هستند ببینند و بشنوند. در این رابطه می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب آقای شهیدی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای شهیدی سلام، وقتتون بخیر.
بنده هم متقابلا عرض سلام دارم حضور شما و شنوندگان محترم این برنامه.
سلامت باشین ان شاء الله. قربان شما، متشکرم. بفرمایید از نقش مرحوم رمضان عبدالله بگید در مبارزه با رژیم صهیونیستی و کارهایی که در جبهه مقاومت انجام دادن.
خب مرحوم آقای رمضان عبدالله به عنوان یکی از رهبران مقاومت فلسطین با سابقه خب نسبتاً طولانی، چون شما هم اشاره کردید بعد از آقای شهید فتی شقاقی در سال 1300 و حدود 23 سال، حالا من سال دقیقه شمسیشون تو خاطرم نیست، سال 95 میلادی تا دوباره 18، یعنی 23 سالشون در سمت دبیر کلی این سازمان انجام وظیفه کردند. خب در این مدت نسبتا طولانی دستاوردهای بسیاری هم ایشون هم برای سازمان جهاد اسلامی و هم برای کلیت مقاومت در ارض فلسطین در کارنامه‌شون ثبت کرد. یکی از ویژگی‌های ایشون این بود که نگاه اسلام‌گرایی را در ارض فلسطین احیا کرد، چون تفکرات و گفتمان غالب پیش از این بیشتر متمرکز بود روی بحث‌های سوسیالیستی و ناسیونالیستی در مبارزه با رژیم صهیونیستی. چون همزمان هم شد با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ایران و دهه 80 میلادی، متأثر از این تفکرات در همراه آقای فتی شقاقی وارد این عرصه شدن. کتابی هم داره آقای فتی شقاقی در مورد امام راحل که با عنوان الخمینی حل الاسلامی و البدیل، یعنی راه جایگزینی که امام خمینی ارائه داد توی عرصه اسلامگرایی برای مبارزه با فلسطین. در واقع میشه گفت که دستاوردهای حالا هم شهید فتی شقاقی و هم آقای مرحوم رمضان عبدالله که در واقع ادامه دهنده این راه بود، این بود که اسلامگرایی را در عرصه فلسطین تثبیت کردن، یعنی بازگشت به ایده های اسلامی برای تحقق آرمان فلسطین، که البته در کنارش گروه های دیگری مثل جهاد اسلامی هم بودند، حماس، جنبش حماس هم بودند، که البته حماس بیشتر گرایش های اخوانی داشت پس در از انشای اخوان و مسلم بود، اما گرایش هایی که جهاد اسلامی و شخص های فتی شقاقی و آقای رمضان عبدالله داشتن بیشتر در قالب گفتمان انقلاب اسلامی ایران بود.
درسته. و حالا با درگذشت آقای رمضان عبدالله به نظرتون چه تحولاتی در گروه های مقاومت فلسطینی خواهیم داشت، به ویژه که الان شرایط متفاوتی است؟ ما هم کرونا رو داریم توی منطقه و به ویژه غزه که خب تأثیرات زیادی خواهد داشت در عرصه بین المللی، هم با طرحی که آمریکایی ها از سال پیش ساز زدن و کلید زدن مبنی بر معامله قرن و حرکت به سمت اشغال کامل قدس شریف و کارهایی که دارن انجام میدن، خب به هر حال الان تفاوت‌هایی با قبل دارن. خلاء وجود آقای رمضان عبدالله چه تأثیری در این اتفاقات خواهد داشت و چه جوری میشه پرش کرد؟
من معتقدم که خلاء ایشون حالا درست یک ضایعه است هم برای جهاد اسلامی و هم برای مقاومت فلسطین به طور کلی، اما خب استدلال دارید که ایشون حدود 2 سال بود که به خاطر بیماری از این منصب دبیر کلی سازمان جهاد اسلامی در واقع کنارگیری کرده بود و جای خودش رو داده بود به آقای زیاد نخاله، که ایشون هم همفکر و بسیار نزدیک هست به تفکرات آقای رمضان عبدالله و همچنین آقای دکتر شهید شقاقی، بنابراین به لحاظ سازمانی خیلی نگرانی وجود نداره که بگیم الان با وفات ایشون خللی در عملکرد سازمانی و حتی افکار این جنبش ایجاد خواهد شد. لذا راهی که ایشون دنبال کرد و میدونید با یکی از ویژگی‌های مرحوم رمضان عبدالله این بود که فکر سازمانی قوی داشت، لذا در طول این 23 سالی که در این منصب بود در واقع این جنبش رو تثبیت کرد به لحاظ سازمانی، هم به لحاظ اهداف و هم به لحاظ سیاست ها هم به لحاظ ساختار. و در سال 2016 هم ایشون یک طرحی ایده ده بندی ارائه کرد در یکی از نشست های در واقع جهاد اسلامی، که بندهای در واقع راهبردی بود، مثل بحث عبور از اسلو، بحث اصلاح ساختار سازمان آزادی بخش فلسطین، یک پارچگی فلسطینی ها، گفتگوهای آشتی ملی در داخل فلسطین، همکاری با مثلا کشورهای عربی و اسلامی. اینا راهبردهای کلانی بود که ایشون ارائه کرد و در عرصه عمل هم دنبال کرد به شکل سازمانی. بنابراین با توجه به حالا جانشین ایشون هم در همین راه داره حرکت میکنه، حداقل امید ما این هست که این راه دچار خلل نشه و همچنان آرمان فلسطین به پیش بره. حالا چالش هایی که شما اشاره کردید مثل بحث معامله قرن، اینها اینا قطعا تاثیرگذار هست و این کلیت فلسطین و آرمان فلسطین را تحت تاثیر قرار میده، اما اون گفتمان و اون فرهنگ و اون ایده کلی که حالا بنیانگذاران مقاومت فلسطین و از جمله مرحوم رمضان عبدالله بنیانگذاری کردن در عرصه فلسطین، این یک بنیان محکمی است و به نظر میاد که میتونه با چالش های جدید هم مقابله کنه و به سمت آرمان نهاییش کماکان حرکت کنه.
بسیار خوب. آخرین سوال من این که آیا این اتفاق و این ضایعه تأثیری در روابط ایران با گروه های فلسطینی خواهد داشت؟
این هم به نظرم موضوع بعیدی هست، چون ارتباطات همچنان هست به شکل سازمانی. همین آقای زیاد مخاله هم جانشین آقای رمضان عبدالله هم بارها به ایران آمده بود، خود جهاد اسلامی در تهران دفتر دارند، نماینده دارند، ارتباطات همچنان هست و من بعید میدونم هیچ گونه خدشه‌ای در این روابط ایجاد بشه. اما خب خود شخصیت ایشون، افکار ایشون، نگاه سیاسی و فرهنگ، شخصیت و فرهنگی که ایشون داشت، به هر حال این ضایع است و برای ما هم خب یک سرمایه بود، برای فلسطین ها هم همینطور. حالا امیدواریم که میراثی که ایشون بر جای گذاشته در عرصه‌های مختلف فکری، سیاسی و سازمانی، این همچنان بدرخشه و چراغ راه آینده این جنبش در مبارزات ضد صهیونیستی خودشون باشه.
به امید خدا انشالله. روح مرحوم رمضان عبدالله هم شاد باشه انشالله، و این مسیر انشالله تا تحقق پیروزی بزرگ و آرمان قدس شریف بدون اشغالگری انشالله ادامه پیدا بکنه و زود محقق بشه. ممنونم آقای شهیدی. اولین گفتگوی برنامه رویداد امروز بود که تقدیمتون کردیم با موضوع درگذشت مرحوم رمضان عبدالله و اتفاقاتی که بعد از این در حوزه مقاومت و مقابله با اسرائیل می شود. دوازده و چهارده دقیقه است. شما شنونده برنامه رویداد هستید و ما هم سعی می‌کنیم که مهمترین خبرها و رویدادهای روز ایران و جهان رو با شما به اشتراک بگذاریم.
تازه‌های خبر.
خب خبر خیلی کوتاهی رو با هم مرور کنیم و بعد گفتگوی بعدی رو آغاز بکنیم و اون هم این هستش که هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تصویب نامه موضوع ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 99 کل کشور رو اصلاح کرد. خلاصه این حرفی که من عرض کردم اینه که ما یک بودجه 99 تصویب شد، این بودجه به لحاظ اجرایی نیاز به اصلاحاتی داشت که این اصلاحات با تأمین نظر هیئت بررسی و بر اساس خواسته دولت آماده شده است. این به معنای این هستش که بودجه 99 که در شرایط خاصی هم تصویب شده بود الان برای اجرا داره آماده تر میشه و دیگه 3 ماه از سال هم گذشته، یواش یواش باید این کار انجام بشه. آقای محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات هم گفته که اگر این کار انجام بشود سالانه 1,000,000 مراجعه حضوری به ادارات دولتی کاهش پیدا میکنه و زمان صدور مفاصل حساب هم از 1 هفته به 1 دقیقه تقلیل پیدا میکنه. آیا واقعا این اتفاق و این دولت الکترونیک و این آیین نامه ها واقعا یه همچین کاری رو میتونن انجام بدن؟ بخشی رو الان میخوایم تقدیمتون بکنیم تحت عنوان با سخنگویان.
با سخنگویان
رادیو گفتگو بنایی رو گذاشته مبنی بر این که ما هر روز در برنامه‌های اصلی و منظم شبکه از جمله برنامه رویداد و بدون خط‌خوردگی با سخنگویانی که در نهادهای مختلف هستند و صحبت می‌کنند و وظیفه تبیین اتفاقات رو از ناحیه ادارات مطبوع خودشون دارند این ارتباطات رو برقرار بکنیم و بی واسطه با مردم در این موضوع گفتگو بکنیم. در بخش با سخنگویان برنامه امروز میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد علی اصفنانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران. آقای دکتر سلام، ظهر بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، از ظهر شما هم بخیر. عرض ادب و احترام خدمت عزیزان و همکاران محترمتون و همینطور عزیزان شنونده.
سلامت باشید انشاءالله. آقای دکتر، ما هر موقع با شما صحبت میکنیم یه عالمه موضوع داریم، حالا از گرونی برخی از اقلام اساسی تو بازار بگیم مثل شکر و اینایی که باز داره گرون میشه تا این طرف ماجرا که نمیدونم تعزیرات و نماینده تعزیرات هم توی قرعه کشی خودروها بودن یا نبودن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، در بحث گرونه ها که خب متاسفانه شرایطی پیش آمد که برای کسانی که امکان تخلف دارن یه موقعیت هایی فراهم شد، مثل بحث کرونا، یه بحث نمیدونم تحریم ها و عدم جابجایی و امکان واردات و صادرات و امثال اونها به نحوی که مطلوب باشه. اینها بهانه هایی شد برای اینکه افراد اقدام به افزایش قیمت برخی از کالاها بکنن که خب طبیعتاً چون جایگاه قانونی نداشت و مجوز قانونی نداشت، ما پرونده هایی در این زمینه تشکیل دادیم و در حال رسیدگی هستیم و طبیعتاً اون روال برخورد قضایی که با متخلفین این عرصه باید بشه داره صورت میگیره. اما در بحث خود رو نخیر، تو بحث برکشی خودروها سازمان تعزیرات نقشی نداشت و طبیعتا همچون ما یک مجموعه دادرسی محور هستیم، علل قاعده در چنین مباحث اجرایی خیلی ما ورود نمی کنیم، ولی سازمان های دیگری که با ما مرتبط هستن مثل سازمان سمت یا به قول معروف صنعت مدن تجارت که مهمترین نقش رو در این زمینه دارن و سایر سازمان های ناظر، اونها حضور داشتن اگر تخلفی بود که تخلف تعزیراتی محسوب بشه، ما آمادگی رو داریم که نسبت به موضوع رسیدگی بکنیم و اتخاذ تصمیم.
آقای دکتر، از ابتدای سال 99 مهمترین پرونده‌ای که تعزیرات حکومتی بهش رسیدگی کرده و تأثیر خیلی ویژه‌ای هم داشته چی بوده؟
شاید مهمترین پرونده ما پرونده‌های مربوط به خودروهاست، چون یکی از شرکت‌های خودرویی که همین یکی دو روز پیش رأی صادر شد قریب به 5-6 هزار شاکی داشت که خب اینها باید به نحوی مدیریت میشد و رسیدگی شد و حکم صادر شد که انشالله در روزهای آتی نتیجه اون پرونده هم بعد از قطعیت انشالله اعلام میشه. شاید مهمترین پرونده فعلا همین پرونده بوده که البته اگر ابتدای سال رو بگیریم یه بخشی از پرونده ها هم مربوط به پرونده های احتکار کالاهای ضروری مردم در بحث بهداشت و مواد ضد عفونی کننده و ماسک ها و اینها بود. منتها شاید شاخص‌ترینش همین پرونده مربوط به یکی از شرکت های خودرویی بود.
درسته. و حالا چون بحث خودرو باز شد، اخیرا کاری که شروع شده که خودروهای بدون پلاک توی انبارها شناسایی میکنن و پیداشون میکنن، این هم کار خوبی بود. اما این خودروها بعد اینکه پیدا میشن چه سرنوشتی پیدا میکنن آقای دکتر؟
ببینید متاسفانه یک رسم غلطی توی بحث فروش خودرو گاهی ما مشاهده میکنیم که تحت عنوان فروش سبدی و یا تعداد بالا خودرو رو اینها گاهی وقتا به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی میفروشن. اینها هم حالا یا به قصد گران فروختن یا به قصد اینکه اون رو به عنوان سرمایه نگه دارن یا نه اصلا بعد اینکه بتونن بعدها استفاده بکنن، اینها رو میبرن و دپو میکنن در انبارها و حتی محیط هایی که خیلی مناسب هم نیست. طبیعتا اگر در اون قالب تعذیراتیش، یعنی چون اون چه که عنوان میشه بحث احتکار مطرح میشه، احتکار از حیث تعریف قانونی شاید مصداقش خودرو نباشه، چون قانون تعریف میکنه میگه که احتکار در صورتی مثلا محسوب میشه یک اقدام که فرد شخص یا اشخاصی به میزان قابل توجهی از کالای مورد نیاز مردم رو به قصد گران فروشی در محلی نگهداری بکنن، بعد دولت ضرورت عرضه اون رو اعلام بکنه. چون در بحث خود رو ما ضرورت عرضه رو از دولت نداشتیم که اعلام کنن که ضرورت عرضش وجود داره در حال حاضر، اون مثلا احتکار نیست، ولی تخلف دیگری هست مبنی بر امتناع از عرضه کالا که طبیعتا اون تخلف و همینطور اگر احتکار هم تلقی بشه ملزم میکنه شعبه رسیدگی کننده رو که حکم بر الزام به تحویل خود رو یا تحویل اون کالا یا توزیع اون کالا به مردم بکنه. طبیعتا اتفاقی که میفته این هست که این خودروها باید به دست کسانی که در واقع شرایط لازم رو دارن برسه. البته یه مقدار پیچیده است، خیلی ساده نمیشه مطلب رو گفت، بلاز این که بخشی از این خودروها اساسا مالک دارن، درسته که پلاک ندارن، بله. ولی پلاک ها برداشته شده از اونها، اینها قبلا پلاک شده به نام اشخاص حقیقی و حقوقی، طبیعتا اونها باید به مالکینشون داده بشه، ولی اون مابقی الزام میشه که عرضه بکنن به متقاضیانی که خود رو بخواد دریافت.
خب خیلی نمیتونه تأثیر بذاره تو بازار.
حالا ببینیم درصد تأثیرش رو باید ببینیم، مستقیما ارتباط داره با میزان کشفیات خود رو. اگر رقمش بالا باشه بله میتونه تأثیر گذار باشه، اگر نه نمیتونه خیلی تأثیر.
چند تا بوده تا الان؟ چون ما تقریبا حالا تو یه هفته اخیر هر روز داشتیم که انبار صدتایی نمیدونم چی تو پارکینگ‌های مختلف می‌رفتن. آمارش رو میشه بفرمایید چند تا خود رو کشف شد؟
آمار دقیق رو ما نمیتونیم الان اعلام بکنیم، چون عرض کردم اینا سورت نشده است این آماری که اعلام میکنن. یعنی فرض کنم میگن توی یک پارکینگ 200 تا خودرو بوده، بعد وقتی بررسی میکنیم از این 200 تا خودرو ممکنه 50 تاشون اصلا مالک حقیقی داشته باشن، حالا با پلاک یا بدون پلاک، اون یه تعدادش مالی مؤسسه باشه که فرض کنید آوردن اونجا، یه تعدادشون فروش رفته ولی هنوز تحویل نشده منتها چون جا نداشتن آوازه اونجا گذاشتن. این تا مشخص نشه دلیل، چون من امروز با رئیس محترم پلیس امنیت اقتصادی هم صحبت میکردم، رقمی که اینها اعلام میکنن قریب به 4000 تا در کل کشور هست ولی از حضور شما که رقم نهایی رو به نظر من زمانی که پرونده تشکیل شد و صدور حکم رو ما داشتیم باید اعلام بکنیم که چه میزانی خواهد.
4000 تا هم باشه خیلی میشه آقای دکتر، چون الان مثلا کلا 25 هزار تا رو دیروز قرعه کشی کردم با این همه مثلا سر و صدا و اینا، 4000 تا یک چهارم میشه.
رقم قابل توجهه 4000 تا میشه.
ولی ظاهرا آقای دکتر بیشتر این کار یک مثلا کار روانی و رسانه‌ای و تبلیغاتی بود بیشتر. میشه میخواستم مثلا نشون بدم
ما با این منظر نگاه نمی‌کنیم جناب مرضی، چون تمام توانمون رو ما گذاشتیم که کاری که انجام میدیم در راستای انجام وظایف قانونی اون باشه و خیلی صادقانه اون جایی که نتیجه میگیریم به مردم میگیم، اون جایی هم که نتیجه نمیگیریم میگیم که آقا به این علت نتیجه نگیریم
به امید خدا. و آخرین سوال من این آقای دکتر، اخیراً دستوری داده شده مبنی بر اینکه سایت های خرید و فروش کالاهایی که توی اینترنت وجود دارند از خودرو و مسکن قیمت ها رو بردارنده، این تا کی ادامه داره و فکر میکنین چجوری میشه بعدش یک کاری کرد که سامانی پیدا بکنه؟
ببینید من قبلا هم عرض کردم این نکته بسیار مهم نیست، من خیلی موافقی نیستم که این قیمت ها رو بردارن، اون اثری نخواهد داشت. بالاخره وقتی یکی
خدا خیرتون بده آقای دکتر، خوبه که خودتون طرفدار این موضوع هستین، پس یه کاریش بکنین که برگرده، چون به کشف قیمت کمک میکرد.
بله عرض میکنم خدمتتون. ببینید در هر حال اثرش چه خواهد بود، حالا طرف وقتی کالایی رو حالا هم از ماشین یا دیگه خودرو و چیزای دیگر داره توی فضای عرضه میکنه، وقتی قیمت نمیزنه نهایتا شما زن تماس میگیری باش میگی آقا این کالا رو چند میفروشی اون قیمت اعلام میکنه، پس و نهایتا به اون قیمت توافق میکنن یا بالاتر یا پایینتر، ولی و وقتی هم درج نمیکنن، وقتی هم درج میکنن تقریبا همین اتفاق میفته، منتها این که تا کی ادامه پیدا میکنه حقیقتش باید ببینیم تصمیم گیرندگان کار اونایی که اینو تصمیم گرفتن تا کی ادامه میدن، ولی من فکر میکنم که در بحث مسکن و در بحث خودرو باید تمهیدات دیگری در نظر گرفته بشه، مبنا باید در نظر گرفته بشه، اینکه هر کسی اجازه داشته باشه هر قیمتی اعلام بکنه این خیلی موجه نیست، باید مبنا براش بذارن آقا، بعد در اون قالب ببرن بگن آقا این کالا در این قالب قیمتی نهایتا باید این مقدار در بیاد، دلیل نداره که شما بالاتر از این اعلام بکنی. یا مسکن مثلا فرض بفرمایید بیان، چون قرار برای این بوده که برای مسکن قیمت گذاری بکنن، مناطق مختلف تهران رو در نظر بگیرن، طبقات رو در نظر بگیرن، امکانات رو در نظر بگیرن، حدود قیمتی بگن آقا مثلا در منطقه فرض بفرمایید 5 تهران در مثلا فلان وضعیت ساختمون اجارش چقدره، نمیدونم خرید و فروشش چقدره. نه وقتی این کار نمیشه نهایتا میبینیم هر کس هر رقمی که مد نظرش هست اعلام میکنه و بعدم با یه چاریال کم و زیاد متاسفانه ممکنه معامله صورت بگیره که این خیلی موجه نیست.
درسته آقای تو، جالبه که ما دیروز توی برنامه گفتگو اقتصادی رادیو گفتگو در مورد این موضوع صحبت میکردیم و اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی و نماینده دادستان تو حوزه کسب و کارهای اینترنتی میگفتن آقا اصلا یه آیین‌نامه نانوشته ولی مورد توافقی وجود داشته مبنی بر این که این سایت ها و این فروشگاه های اینترنتی سقف و کف قیمتی رو مشخص کنن و اگر بیش یا کمتر از اون بود این آگهی ها اصلا نمایش داده نشه، یه چیز نانوشته ولی مورد توافق وجود داره، اما نهادهای قانونی که باید اینو قانونش کنن تدوینش بکنن این کار رو انجام نمیدن، مثل شورای عالی فضای مجازی یا نمیدونم سازمان حمایت و غیره. شما تو این حوزه ها میتونین به این دوستان کمک کنین که این قانونش تصویب بشه، آیین‌نامه‌اش مشخص بشه، بالاخره این دوستان هم یه کمکی بگیریم که
ببینید ما تاکیدمون همیشه این بوده که در هر حال در قیمت خودرو و در قیمت مسکن اینها یک تکلیف قانونی باید برشون ایجاد بشه تا اونها اون تکلیف قانونی رو بهش عمل بکنن، اگر در اون تکلیف قانونی که حالا چه مصوبه دولت باشه چه مصوبه عرض کنم که مجلس باشه ما رو هم ضرورت بدونن که ورود بکنیم، ما قطعا این کار رو خواهیم کرد و این آمادگی رو داریم که هم از حیث کارشناسی هم از حیث اون چه که ضرورت